بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. همه موجودات جهان چه موجوداتی که در ظاهر عالمند و چه موجوداتی که در باطن جهانند، با اتصال به وجود مبارک پروردگار و شؤون حق در حد ظرفیت و گنجایشی که دارن برخوردار از ارزش و قیمت هستند. البته ارزش و قیمتشون رو از همون اتصال به پروردگار میگیرن. خود وجود مقدس او جامع همه ارزش هاست و موجودات از طریق اتصال به او کسب ارزش و قیمت می کنند. آیات قرآن تقریبا همه موجودات عالم رو از موجودات غیبی و شهودی متصل به حضرت حق می دانه. در توضیح این مسئله وجود مبارک امیر المؤمنین و زین العابدین درباره فرشتگان می فرمایند گروهی دائم برای عبادت خدا در قیامند، گروهی دائم برای عبادت حضرت حق در سجودند. گروهی در رکوع هستند و گروهی هم در دایره اطاعت از پروردگار مدبرات امر معبودشون هستند. بعضی از این فرشتگان که اتصالشون به پروردگار بسیار شدیده، خداوند در قرآن می‌فرماید هر که دشمن اونها باشه کافره. درباره موجودات عالم ظاهر هم ما در قرآن مجید آیات فراوانی داریم که یکی دو آیشو براتون قرائت میکنم. از آیات شگفت قرآن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح فعل مضارع دلالت بر استمرار داره. وجود مقدس حق می فرماید اون چه در آسمان ها و زمینه خدا رو به پاکی از هر عیب و نقصی ستایش میکنه. حالا در زمینه تسبیح اون چه در آسمان ها و زمینه مطالب مختلفی گفته شده که نیازی نیست وارد به اون مطالب بشم، ولی این متن قرآنه که ما فی السماوات و ما فی الارض خدا رو همواره به پاکی از هر عیب و نقصی ستایش میکنه. در یک آیه دار خود آسمان ها و زمین هم اهل تسبیح هم. در آیه اولی که شنیدید فرمود هر چه در آسمان ها و زمینه اهل تسبیح هم. اما در این آیه میگه یسبح له السماوات و الارض خود آسمان ها، یعنی میلیاردها کهکشان و صحابی، میلیاردها ماه و خورشید، میلیاردها ستاره در تسبیح هم و در ستایش حقن به پاکی و بی عیب بودن و بی نقص بودن خداوند. درباره درختان هم همین مسئله هست. درباره موجودات زنده حیوانی هم همین مسئله هست. تنها دو موجود در این عالم که از وجود مقدس پروردگار قطع رابطه می کنن. در عمل، در ایمان و در اخلاق، البته بدنهاشون با پروردگار ارتباط داره، یعنی هر سلول بدن اونها اهل تسبیحن، اهل حمدن، ولی دلشون، جانشون به اختیار خودشون به سبب حکومت خواسته های نامشروع بر وجودشون و به عبارت عربی به خاطر شهوات نامشروع و نامعقولشون، شهوات به معنی خواسته هاست، اینا با وجود مقدس حضرت او قطع رابطن و از او در کمال غفلتن. این دو طایفه، یه طایفه شون جن، البته نه همه جنها، چون خود پروردگار در سوره مبارکه جن رو تقسیم کرده به مؤمن و کافر. جن مؤمن با رشته ایمانش به حضرت حق اتصال داره، جن کافر بریده از پروردگار. طایفه دیگر انسان‌ها هستند که رابطه دارانشون با پروردگار اندکن، کمن، نه الان کمن، در تمام دوره‌های گذشته کم بودن. شما در قرآن کریم در سوره مبارکه هود، در سوره مبارکه توبه، در سوره مبارکه معارج، در سوره مبارکه شعرا میخونیم که انسانهایی بودند و هستند و در آینده خواهند آمد که با پروردگار عالم هیچ رابطه‌ای ندارند، نه رابطه قلبی، نه اخلاقی و نه عملی. اینها و جن اکثریت رو تشکیل میدن. در قرآن میخونیم درباره عموم انسان، اکثرهم لا یشکرون، شکر در آیه به معنی عبادت، به معنی اطاعت. به دلیل آیه شریفه‌ای که می‌فرماید اعملوا آل داوود شکرن. شکرن در این آیه مفعول لعجله، یعنی یکی از پنج مفعول ادبیات عربه. به خاندان داوود امر میکنه عمل کنید. عمل به چی؟ خب معلومه، توضیح لازم نبوده در آیه. عمل به فرمانهای خدا، به دستورات خدا، به خواستهای پروردگار. چرا عمل کنید؟ برای اینکه شکر به معنای واقعی تحقق پیدا بکنه. اعملوا آل داوود شکرم، به خاطر اینکه شما بنده سپاسگزار خدا باشید عمل کنید. راه سپاسگزاری انجام خواسته های پروردگار مهربان عالم. این که در آیات میگه اکثرهم لا یشکرون، یعنی بیشترشون ایمان به فرمانهای من ندارن، اهل عمل نیستن. اکثرهم لا یفقهون، بیشترشون دنبال فهمیدن نیستن. اکثرهم لا یعقلون، بیشترشون اهل اندیشه نیستن. خب فقط در جامعه انسانی بریده از خدا زندگی میکنه و در جامعه جن. برابر با ارزیابی قرآن، مخصوصا در آیات قیامت، مخصوصا این آیه که لا نقیم لهم وزنن، اینایی که بریده از پروردگارن هیچ ارزشی نده، هر کی میخوان باشه، اصلا نمیشه قیمت گذاریشون کرد، قیمت ندارن. که حالا بگیم چند میارزن؟ هیچی نمیارزن. در ارزیابی امیرالمؤمنین هم همینه، اونایی که اتصال به پروردگار ندارن ارزش ندارن. خب این که قرآن میگه ارزش ندارن، یا وجود مقدس امیرالمؤمنین که میفرماید ارزش ندارن، چی باید بهشون گفت؟ صفر. صفر. حالا اعداد ارزش دارن، ولی صفر بدون عدد ارزشی نداره. خیلی چیزا رو میشه گفت صفر ارزش هم نداره. یه مگس میاد رو لباس سفید انسانی میشینه و یه نقطه کوچک سیاهی از شکمش میریزه رو اون لباس. خب این چه ارزشی داره؟ یا صفر تنها روی صفحه که هیچ کلمه باهاش نیست، هیچ حرفی باهاش نیست، چه ارزشی؟ اینا از زمان آدم تا حالا صفر بودن. اون چرا هم که کسب کردم صفر بود، یعنی خودشون با اون چه که به دست آوردن صفر میشن، صفر به علاوه صفر مساوی با صفر. معلومه تو سوره اعراف میخون کسی دارای علم بود، علم عطایی، این آدم که علم داشت، علم خوبی هم داشت، از خدا برید. بعد از بریدن از پروردگار دانشش که هزینه راه خدا نشد، دانشش که هزینه بندگان خدا نشد، دانشش که موجب بیداری غافلان نشد، دانشش که سبب هدایت گمراهان نشد، پس اون دانش صفر بود، خودش هم صفر بود. صفر به علاوه صفر، صفر، هیچ. بعد میخواد ارزیابیش بکنه خدا، این دانشمند و این عالم رو. علنی در قرآن مجید میگه مثله کمثل الکلب، داستان او داستان یه سگه، سگ نجس العین چقدر میارزه؟ هیچ. در فقه ما آمده کلب معلم قابل خرید و فروشه، ولی کلبی که تعلیم ندیده چم میارزه؟ هیچ. لذا تو بیابونا رهان. علم بدون ارتباط با خدا، عالم بدون ارتباط با خدا، هر دو صفره، یعنی بی ارزش، یعنی در دنیا دست آدمو نمیگیره، در قیامت هم دست آدمو نمیگیره. اما علمی که در ارتباط با پروردگاره، مثل علم انبیا، ائمه، اولیا، عالمان به قید ربانی، یعنی عالمانی که علمشونو عاشقانه برای تربیت مردم، برای رساندن مردم به بندگی خدا هزینه می کنند، اینا علمشون ارزش داره. چنین عالمی در قیامت خیلی مورد توجه پروردگار. چنین عالمی رو دین ما میگه نگاه کردن به چهرش عبادت. کسی برای من نقل کرد که در روایت نگاه کردن به در خانه عالمم عبادت، حرف زدن عالم عبادت، عالم ربانی، یعنی عالمی که در نبود انبیا و ائمه داره کار اونا رو دنبال میکنه. العلماء ورثه الانبیا نیستن، اونا ولی این اومده غربت کشیده، گرسنگی کشیده، بیپولی کشیده، رنج کشیده، فراغ کشیده، حالا شده یه فقیه، فقیه الهی مسلک، حالا شده یه عالم ربانی، حالا شده یه عالم دلسوز، حالا شده یه عالم خیرخواه. این عالم خودش بسیار با ارزشه، علمش هم بسیار با ارزش. دانش این عالم نوره، العلم و نورون، ولی دانش اونی که تو سوره اعراف داستانشو میگه ظلمته، خنجریه که از پشت به دین میخوره و به اهل دین. و اما کسی که حاکمه، حالا مثل قدیم سلطانه، شاهه، اما در دنیای امروز اسمش رئیس جمهوره، توی کشور 300 میلیونی، 150 میلیونی، 270 میلیونی که در اروپا و در مشرق، در غرب و شرق از این رئیس جمهورا فراوونه. این رئیس جمهورایی که هیچ ارتباطی با پروردگار ندارن، همه ارتباطشون با هوای نفسشونه، با خواستهای نامشروعشونه و با دزدی کردن دلارای مملکتش. این رئیس جمهورا از نظر قرآن و امیرالمؤمنین صفرن، حکومتشون هم صفر، چون حکومت ابلیسیه، حکومت ظلمه، حکومت زورگوییه، حکومت استبداده، حکومت استعماره. هم حکومت صفره، هم خودشون که ارتباط با خدا ندارن صفرن. این رؤسای جمهور صفر به علاوه حکومت‌هاشون که صفره، یعنی حکومت هم بی ارتباط با پروردگار، یه مش قوانین ظالمانه، قوانین انحرافی، قوانین استعماری. این حاکم صفر، حکومتش هم صفر، وجودش به علاوه حکومتش صفره. یه نمونهش در قرآن فرعون، این نمونه است. تو سوره قصص میخونیم ان فرعون علا فی الارض، گردن کش بود فرعون، و جعل اهلها شیعا، مملکت خودش رو از نظر ملت قطع قطع کرد، حزب حزب کرد، وحدت جامعه رو شکست، نابود کرد. یذبح ابناءهم، حاکمی بود که بچه های مصر رو میکشت، و یستحیی نساءهم، حاکمی بود که مادران داغدار رو زنده نگر می‌داشت که بیگاری کنن. نهایتاً در یه جمله وجودش رو تعریف می‌کنه: انهو کانم من المفسدین. خب این آدم چه ارزشی داره؟ حکومت نحس ننگینه، آدم کش تفرق اندازش چه ارزشی داره؟ و اما ثروت، اگر ثروت اتصال به خدا نداشته باشه، اتصال به خدا داشتنش به زکاته، یعنی اون کابلی که ثروت رو به خدا متصل میکنه زکات، اون سیمی که ثروت رو متصل به خدا میکنه خمس، انفاق، صدقه است، بذل، عطا. اون ثروتی که در بر رو، یعنی همه کارهای خیر و تقوا به کار گرفته میشه، ثروت با ارزش، ثروتمندش هم با ارزش. امیرالمومنین در بخش کشاورزی خیلی ثروت کسب کرد، اما شب شهادتش فقط به 600 درهم پول بعد 63 سال وصیت داره. 600 درهم یعنی 60 دینار، در حالی که در مدینه 25 سال، در کوفه 4 سال، میلیون‌ها تومان درهم و دینار از این ثروت در آورد، ولی ثروتش وصل به خدا. خودش که در اتصال به خدا بعد پیغمبر در عالم تکه، چقدر می‌ارزه امیرالمؤمنین؟ چقدر؟ کسی نمیتونه ارزش گذاری بکن. ما اینقدر میدونیم که سنی و شیعه نوشتن پیغمبر یه ضربتشو که یه دقیقه هم طول نکشیده، شمشیر رو برده بالا آورده پایین، سخت‌ترین دشمن اسلام رو کشته. یه ضربتش، افضل من عبادت سقلی، یه ضربتش. ایشون 60 سال عالی‌ترین عبادت رو کرد. علی چقدر میاد؟ ایمان مال قلبه. پیغمبر میفرماد اگر ایمان علی رو توی کف ترازو بگذارم و همه عالم رو در یک کپه، کپه علی سنگین تر میشه. این ارزش. یه ثروتمندم قرآن اسم میبره قارون. فقط خدا به کلیسای انبار و صندوقاش اشاره میکنه. چقدر پول داشت؟ اما چقدر میارزید؟ هیچی. هیچی نمیارزید. ثروتش چقدر میارزید؟ هیچی. چون اون ثروت هیچیش هزینه راه خدا نشد. مردم مؤمن بهش گفتن وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره، با این پول آخرت بخر، و احسن کما احسن الله الیک، با این پول نیکوکاری کن. نکرد، خودش و ثروتش فرو رفتن. کجا رفتن؟ فخسفنا بهی و به داره. کجا رفت خودش و ثروتش؟ رب جهنم. شما آیه 180 سوره آل عمران رو بخونید، خیلی از ثروتمندان رو قیامت خدا میگه کل ثروت حلال رو، نه حرام، ثروت حلالشون که گره خورده به بخل بود تبدیل به طوق گردن میکنم از آتش دوزخ، و اون فلز گداخته شده که کل ثروت دوره عمر این ثروتمند بود به گردنش میفته و تا ابد اون طوق به گردنش هست. حالا انسان ای بخواد ارزش پیدا بکنه باید سه تا کابل از وجودش به سه منبع نور وصل بشه، وصلی که قطع درش نباشه. این که میگم قطع درش نباشه تو سوره حجرات انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. این کابلای اتصال باید قطع نشه. اما منبع اول که کابل وجود ما باید بهش وصل بشه برای کسب نور پروردگار، منبع دوم نور پیغمبر اسلام، منبع سوم نور امام معصوم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. دیگه منبع چهارمی معرفی نمی کنه خدا. عالمان واجد شرایط اسلامی مبلغ این سه نفرن و وصل کننده مردم به این سه منبعن. یکی از اون منابع عظیم نور وجود مبارک حضرت هادی امام علی نقی که امشب شب شهادتشه، یه گوشه، فقط یه گوشه از عظمت وجودی این منبع نور رو تو مفاتیح ببینید. همین امشب کنار حرم کریمه اهل بیت زیارت جامعه، یه گوشه از این معدن نور، اتصال به پیغمبر، به خدا، به امام معصوم ارزش به ما میده. هیچی دیگه به ما ارزش نمیده، نه تخت حکومت، نه ثروت کلان، نه علم فراوان. خب یه کسی که متصل به توحید، به نبوت، به امامت، وجود مبارک حضرت عسگری، پسر امام هادی، میفرماید اگر همه دنیا یه لقمه بشه، یه لقمه، نه یه سفره، یه لقمه، و من با دست خودم این لقمه رو در دهان مؤمن بگذارم، میترسم که حقش رو ادا نکرده باشه. یه ارزش مؤمن. حرفم تمام. یا ابن رسول الله، شما امشب تو خونه خودتون کنار بچه‌هاتون زیر سقف آفتابی هم به شما نمیتابید، لباستونم تنتون بود، هیچ زخمی هم رو بدنتون نبود، ظاهر بدن سالم، لباس بر تن، روی رخت خواب، تو اتاق، کنار زن و بچه، هرچی هم میخواستین براتون حاضر. آب میخواستین، آنی میدادن دست. شیر میخواستین، میدادن دست. دوا میخواستین، میدادن دست. اما این فرمایش پیغمبره، لا یوم که یوم کرد یا ابا عبد، حسین من هیچ روزی در این عالم مانند روز تو نیست. یک جای سالم برای این بدن نذاشتن وقتی زنده بود، نه وقتی تو گودال افتاده بود. که زین العابدین میفرماد من دیدم بابامو نفس میکشید و همه جای بدنش خون میزد. حسین جان داغ 71 نفر رو دیدی، گرسنه بودی، تشنه بودی، بدن سالمی نداشتی. اگه یه جای بدنت هم سالم بود، وجود مبارک امام زمان در زیارت ناحیه میگه زنده بودی اصل به روی بدن تاخت، هیچ جا دیگه سالم نمون. حسین جان خواهرت یه پیراهن کهنه که بیشتر نگرفتی، اما وقتی خواهرت وارد گودال شد صدا زد حسین من پیراهن تو چرا بردن؟ یه کار فوق‌العاده‌ای هم که کنار بدن کرد، دو دستشو به طرف پروردگار برداشت، اللهم تقبل منا هذا القتيل، خدایا این کشته سربریده رو از اهل بیت پیغمبر قبول